بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در تحلیل قیام سالار شهیدان سلام الله علیه بود. قیام اون حضرت همون طوری که از نامه ها و خطابه های اون حضرت استنباط می شود یک مبنایی داشت و یک بنایی، چه اینکه خروج امویان نیز یک مبنایی داشت و یک بنایی. اون چه که مورد اعتقاد سالار شهیدان بود و بر همون مبنا بنا نهاد و قیام کرد این بود که در نظام هستی حق پیروز است و باطل محکوم به شکست. و اون چه که مبنای امویان بود و بر همون مبنا حکومتشون را بنا کرده اند این بود که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. اونها معتقد بودند هر که قدرت مادی دارد پیروز است و هر که از قدرت مادی برخوردار نیست محکوم به شکست است. این دو طرز فکر همواره بود و هست. قرآن کریم وقتی سخن خدا را شرح می دهد و حرف انبیا را بازگو می کند می فرماید نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ما حق را سرکوب باطل قرار می دهیم، مغز باطل به وسیله مشت حق کوبیده می شود. همین که دست حق به سر باطل رسید و کوبید فاذا هو زاهق، باطل رفتنی است. منتها نظیر حباب روی آب است، کسی از درون تهی این حباب خبر ندارد. همین که دستی به سر حباب بزند میبیند او مغز کوب شده است و از بین رفت. تعبیر قرآن این است فاذا هو زاهق، یعنی وقتی شما مغز باطل را کوبیدید میبینید او رفتنی است. این زاهق صفت مشبه است نه اسم فاعل. گاهی تعبیر قرآن این است که ان الباطل کان زهوقا، یعنی باطل همواره رفتنی است، منتها باید فشاری داد و مغز باطل را کوبید بعد میبینید او رفتنی است. ان الباطل کان زهوقا، چه این که حق همواره ثابت است. منتها فرمود بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. پس بر اساس قرآن کریم در نظام هستی باطل پامال است نه ضعیف. این یک لسان. لسان دیگر آن است که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، یعنی این چنین نیست که در نظام هستی ضعیف پامال باشد، چه بسیار از گروه های اندک و قلیل بر گروه های فراوان پیروز شدن. این سخن را خدا در قرآن نقل می کند و او را تصحیح می کند، صحیح می شمارد. می گوید حرف مؤمنان راستین این است، اونها که به وحی سر سپرده اند این چنین سخن گفتن. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. بنابراین اگر سخن انبیاست در نظام طبیعت حق پیروز است، سخن مؤمنین است در نظام هستی حق پیروز است و قهرن باطل محکوم به شکست. اما وقتی سخن خود خدای سبحان را که بررسی میکنیم میبینیم جهان هستی را فیض حق را تشبیه میکند به بارش بارانهای تندی که سیل تشکیل می دهند. و روی این سیل یک امواجی به نام حباب پیدا می شود. انزل من از سماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه. دو مثال در این کریمه ذکر می کند، یکی جریان آب است و دیگری جریان آتش. فرمود وقتی باران سیل آسا بارید و به صورت یک نهر روان حرکت کرد، چون حرکت می کند و برخورد دارد و در نشأه طبیعت است، کفی هم روی آب قرار می گیرد. فرمود شما از این محسوس پی به اون معقول ببرید، از این نمونه پی به اون حقیقت ببرید. اون چه که می ماند آب است، اون چه که تشنه ها را چه در مزرع و مرتع، چه در دامداری ها و چه در مناطق زیست انسان ها سیراب می کند آب است. و اون کف روی آب می رود، نه تشنه را سیراب می کند نه دوامی دارد. اما دیگران که می گویند انهیه الا حیاتون الدنیا نموتو و نهیا، اونها می گویند جهان جز ماده و طبیعت چیز دیگر نیست و جهان شناسی اونها بر محور حس است ولا غیر، و می بینند در عالم حس هر که ضعیف است پامال است. اون هم در حد یک تجربه اکثری، نه تجربه‌ای که از فرضیه بتواند به قانون منتقل شود، چون در جهان طبیعت هم بسیاری از گیاهان ضعیفن که ثابتن، حشرات ضعیفن که ثابتن، پرنده‌های ضعیفن که ثابتن. این چنین نیست که در نظام طبیعت ضعیف پامال باشد. روی اون مبنا آمدن حکومت‌های باطل را بنا کردن، گفتن قد افلح الیوم من استعلا. چون هر که قوی است پیروز است، چه بهتر که قوی بشویم و ضعیف را بکوبیم. اول تضعیف کنیم بعد پامال کنیم. روی این مبنا همیشه حرکت کردن. این دو مبنا و اون دو بنا همواره در نبرد هم بودن. اما کارگردان این عالم ذات اقدس اله میگوید من عالم را طوری تنظیم کردم که شبیه یک بوستان و مرغزاری است. یک باغبان خردمند هرگز از رشد گیاهانی که غرس کرد و کاشت، از رشد نهالهایی که کاشت، از رشد خوشهایی که کشت غفلت ندارد. فمود والله انبتکم من الارض نباتا. ذات اقدس اله شما انسان‌ها را در این مزرعه سبز فلک کشت و کاشت. پس او باغبان است و اون نهالکار است و شما نهال‌های این بوستان. در بین این باغ یک تک درخت هست به نام شجره طوبی که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. سایران به این تک درخت بستن، به مقداری که به این درخت پیوند خوردن ثابتند و ثمر بخش. اما این باغ بالاخره علف هرز دارد، بدون علف هرز نخواهد بود. هر روز یک علف هرز می روید و هر روز اون باغبان ماهر دست به وجین است و این علف های هرز را وجین می کند. فرمود شما هیچ اندوه به خود راه ندهید، این باغ همواره محفوظ است. سلسله انبیا آمدن فکری را ارائه دادن، این فکر مونده است. تعبیر شریف قرآن کریم این است، فرمود و مزقناهم کل ممزق و جعلناهم احادیث. یعنی ما اینها را فقط به صورت احدوثه در آوردیم. احدوثه یعنی تاریخ، یعنی افسانه. یعنی الان میگوین روزی در دنیا ساسانیان بودن، سامانیان بودن، اشکانیان بودن، کذا و کذا بودن، امویان و مروانیان بودن، عباسیان بودن. سخن از بودن است. مثل این که باغبان ماهر میگوید روزهایی میشد که اینجا علفهای هر سبز میشد و من وجین میکردم
فمود و جعلناهم احادیث، احادیث یعنی احدوسه ها، یعنی فقط الان باید از اونها اسم برد. کتاب های تاریخ را شما نبش قبر کنید تا اسم این اشکانیان و سامانیان و ساسانیان را از لابلای این کتاب های تاریخ بعد از نبش قبر به در آورید. اینا در تاریخ دفن شدن، اما جهان به نام انبیا زنده است. الان بیش از 3 میلیارد میگوین خدا. این 3 میلیارد محصول تربیت ابراهیم است و موسی است و عیسی است و خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیت و سنا است و شاگردان این مکتب است و نظائر آن. دنیا با این مکتب میماند. یک خط مستقیم است که مونده است و هزارها خطوط انحرافی آمدند و رخت بربستند و سالار شهیدان که در متن صراط مستقیم زندگی می کرد معتقد بود در جهان هستی حق پیروز است، ولو کم. باطل محکوم شکست است ولو زیاد. ولو دیگران 30,000 نفر را در کربلا بیاورند و او به 100 نفر نرسد، معذالک پیروز است. لذا فرمود ما پیروز خواهیم شد و علی ابن الحسین در مرکز قدرت امویان در شام اعلان پیروزی کرده است. فرمود ما رفتیم و پیروز شدیم و برگشتیم و آل حسین هم چه خواهران او چه دختران او با پیروزی برگشتن و حق را زنده کردن. الان ببینید اونها هم چه خواستن در مقابل سالار شهیدان قیام کنن، سعی کردن که دست از اون فکر بردارن که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. فکر همون فکر بود ولی شعار را عوض کردن، گفتن حق با ماست. نگاه کنید ببینید اونها چگونه حرف را عوض کردن، گرچه مبنا همون مبناست. در تمام این نامه ها یا نماز جمعه و جماعت های امویان سخن از ادعای حق بود و امارت مؤمنین بود و خلافت مسلمین بود و خطر دین در کارست بود و مانند آن. بعدها که پیروز شدن اونگاه گفتن یومن به یوم، وقتی به یزید گفتن چرا لبان مطهر حسین ابن علی را با غضیب میزنی، گفت یومن به یوم بدر، وگرنه اول سخن از این بود که دین در خطر است. بعد که سالار شهیدان را شهید کرد و به زعم خود پیروز شد، گفت ما انتقام جنگ بدر را گرفتیم. و امیر المؤمنین سلام الله علیه بر اساس سخنی که از رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا نقل شد، سعی کرد نظام عقلی تشکیل بدهد، یعنی نظامی که حق در اون نظام حاکم است تشکیل بدهد. چون رسول الله فرمود اگر کسی بمیرد و رهبر الهی خود را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. من مات ولم یعرف امام زمانهیم مات میتتن جاهلیم، یعنی اگر کسی اهل نماز و روزه باشد، اهل زکات و خمس باشد، اما نداند ولی او کیست، والی او کیست، رهبر او کیست، این گرچه عابد است و عالم است ولی عاقل نیست. چون عاقل نیست با جاهلیت رخت بربسته است. همین سخن را خدای سبحان به صورت یک آیه قبلا بیان کرد و فاطمه زهرا صلوات الله علیها وقتی دید اسلام علوی منزوی شد و اسلام غیر علوی حاکم شد، گفت الان مردم در جاهلیت به سر میبرند، وقتی علی خانه نشین باشد مردم زندگی اونها زندگی جاهلیت است. چون پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیت، و امام زمان علی ابن ابی طالب است. وقتی علی خانه نشین شد، دیگری هر که هست و هر چه بیاورد جاهلیت است. لذا در اون احتجاج معروفش این آیه را استدلال کرد. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. این اسلام غیر علوی که جاهلیت است در مقابل اسلام علوی که عقل و عدل است از همون آغاز ظهور کرد تا جریان کربلا. ببینید که خود امیرالمؤمنین چگونه مسئله جاهلیت جهلا بودن دیگران را تبیین می کند و عقل بودن حکومت خود را تشریح می کند. در یک بیانی با یک شرح کوتاه این چنین فرمود: یک قسمت زیاد از مسلمین صدر اسلام را منافقین تشکیل می دادن. این باند منافقین در صدر اسلام در همه شؤون حضور سیاسی داشتند، در تقسیم مال حضور داشتند، در مسائل توطئه حضور داشتند. اینا اهل تبتئه بودند به فرهنگ قرآن. این توطئه را قرآن پرده برداشت، فرمود در بین شما کسانی هستند که اهل تبتئه‌اند، میگوین امسال نه آینده، این فصل نه فصل دیگر، این اعزام نه اعزام دیگر، این فصل کشت نه فصل دیگر. این کار منافقانه را ذات اقدس اله افشا کرد. فرمود هم ینعون انهو و ینهون ان. اینا هم نایی اند که نمی آیند، هم ناهی اند که نمی گذارند دیگران در مراکز حضور پیدا کنند. بخش مهم آیات سور مدنی در باره جریان نفاق نازل شده است. یک قسمت زیاد از آیاتی که در مدینه نازل شد مربوط به منافقین بود. یک مقدار زیاد از مسلمین صدر اسلام هم در کسوت نفاق بودند. این منافق نه تنها با دشمن می ساخت، بلکه می کوشید دوست را هم تضعیف کند و به کام دشمن بفرستد و یک رابطه جاسوسی با بیگانه ها داشته باشد و سعی کردن در جریان لیله عقبه اون ناقه را برمانن و حضرت را به دره پرت کنن، که الحمدلله موفق نشدن. فرومایه تر از منافق و پست‌تر از منافق شاید شما کسی را نشون نداشته باشید. لذا ذات اقدس اله فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پست‌ترین تهمت را به ذات اقدس اون انسان کامل زدن. یک وقت میگوین او از دیگران پول گرفته است، این یه نه تهمت. یک وقت میگوین او عوام فریب است، این یه نه تهمت. یه وقت میگوین داعیه مقام پرستی دارد. این کار را منافقین کردند. کاری در خیال عبور نمی کرد که منافقین نکنند. اینها که با پیامبر اسلام نساختند، این گروه سنگین بعد از خانه نشین شدن علی سلام الله علیه آب از آب تکون نخورد. نه توطئه‌ای در کار بود، نه تبتئه‌ای در کار بود، نه نائی بودنی در کار بود، نه ناهی بودنی در کار بود، نه تهمتی در کار بود. هیچ یکی از این کارشکنی ها که در زمان رسول اکرم با پیغمبر روا می داشتن، وقتی علی را بعد از پیغمبر خانه‌نشین کردن، هیچ یکی از این توطئه ها نبود. نه با بیگانه ها می ساختن، نه دشمن داخلی بودن، نه به کسی تهمت می زدن، نه کارشکنی می کردن. این سخن را امیرالمؤمنین سلام الله علیه با یه جمله کوتاهی که نیاز به شرح مبسوط دارد بیان کرد. فرمود اینا کجا رفتن؟ این گروه زیادی که با پیغمبر نساختن اینا کجا رفتن؟ یا باید بگوییم وقتی رسول الله رحلت کرد همه اینها آب شدند و به زمین فرو رفتند و یک جا مردند؟ این که نبود. یا باید بگوییم همه اینها مانند سلمان و ابوذر شدند و توبه کردند و آدم خوبی شدند؟ اینم که نبود. یا با حکومت ساختن کما هو الحق، اینا خواستن منو خانه نشین کنن و کردن. وقتی اسلام علوی منزوی بشود اینا با همه میسازن. شما نهج البلاغه را فقط به خاطر اون کلمات قصاری که در سطح ساده ترجمه می شود نخوانید. یک مقدار این کتابی که تالی تل به قرآن کریم است رو باز و مشروح و مستدل بخوانید تا ببینید حضرت اسلام علوی را چگونه معرفی می کند، از نفاق چگونه پرده بر می دارد، از جریان توطئه و تبتئه منافقین چگونه افشاگری می کند و چگونه حکومت هایی که در زمان علی به پاشد حکومت منافقانه می داند و مانند اون. مردم حسین ابن علی را به عنوان یک عالم مذهبی نمی شناختند. مرحوم ابن بابویه قمی رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید صدوقش نقل می کند اون ابن ازرق مسئله را در باره توحید از ابن عباس سوال کرد با نشستن حسین ابن علی، با اینکه امام حسین سلام الله علیه حاضر است، این حجت خدا در مجلس نشسته است، مطلب را از ابن عباس سوال می کند وقتی حسین ابن علی جواب می دهد این سائل در کمال وقاحت می گوید من که از تو سوال نکردم. ابن عباس می گوید او اگر جواب داد به حق جواب می دهد، اینا خاندان علم هم. تازه ابن عباس باید معرف حسین ابن علی باشد، اینا را به عنوان یک عالم مذهبی نمی شناختن. کسی از اینا مسئله سوال نمی کرد، کسی از اینا تفسیر آیه سوال نمی کرد، کسی از اینا شرح حدیث سوال نمی کرد. شما هزارها حدیث فقهی در احکام دینی دارید، می بینید در تمام این هزارها شاید 4-5 مسئله از حسین ابن علی نباشد. این چنین امویان اسلام علوی را منزوی کردن. بالاخره مردم مسئله های شرعی را در مدینه از کی سوال می کردن؟ این 6 ماه اخیر عمر سالار شهیدان به تمام گذشته و آینده فروغ داد، وگرنه اگر این 6 ماه اخیر و جریان کربلا هم نبود کسی حسین ابن علی را به عنوان یک عالم مذهبی هم نمی شناخت. اصلا مسائل حلال و حرام در بین نبود، در همین جریان بین راه برخی از مسائل حج را از حضرت سوال کردن، وگرنه 4 تا مسئله یا 5 تا مسئله از امام حسین در فقه ما نیست. بعدها که امویان به کام فنا رفتن و عباسیان هنوز ظهور نکردن، در این فترت امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما به وسیله این زمان فترت دین را احیا کردن. جریان انزوای اسلام علوی اینطور بود که حتی حسین ابن علی به عنوان مسئله گو شناخته نمی شد، به عنوان مفسر شناخته نمی شد. یک وقت می گویند دین از سیاست جداست، او نباید در سیاست دخالت کند، ولی باید مدرس باشد، مفسر باشد، شارح باشد، مبین باشد. یک وقت اینها را اصلا از قلمرو به دین معاذ الله طرد کرده در یه همچه منطقه و قلمروی بود و سالار شهیدان دید هیچ چاره ای ندارد جز قیام. این که رسول الله فرمود تنها نرو، برای اینکه برفرض اگر بروی کشته بشوی پیامت به شام نمی رسد، دختران را ببر، خواهران را ببر، اهل بیت را ببر، اینا با اسارت عزت را منتشر می کنن. روی همین جهت بود مردم شام بعد از جریان کربلا عوض شدن، مردم کوفه بعد از جریان کربلا عوض شدن. اون روز به عرضتون رسید که در کل خاور میانه اون روز به اون عصر کربلا کل جریان را عوض کرد. لذا علی ابن حسین در حالی که قول جامعه بر دوش و دست و پا دارد فرمود ما رفتیم و پیروز شدیم و برگشتیم. اما نگاه کنید اونها روی همون پوشش منافقانه از این قیامشون به چه نحو تعبیر میکنن، یعنی چون منافقن روبنا با زیربنای اینها هم باز موافق نیست. اینها مبنایشون این است که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، مبنایشون این است که لعب الهاشمو بالملک، اما وقتی میخوان افراد را به کربلا دعوت کنن زیر پوشش اسلام دعوت میکنن. وقتی ابن زیاد عده زیادی را برای اعزام به کربلا فرستاد به دنبال شبس ربی هم که از اشقیای اون تاریخ بود فرستاد. شبس فهمید مسئله بسیار سنگین است، ریختن خون حسین ابن علی است، تمارز کرد. ابن زیاد فهمید که او تمارز کرد، گفت انی اخاف ان تکون من الذین اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. این آیه منافق را ابن زیاد کافر درباره شبس کافر تطبیق کرد، گفت نکند با ما منافقانه برخورد کنی، با ما که هستی بگویی با شمایی، در غیاب ما با دشمنان بسازی. این تعبیر ابن زیاد به شبس ابن ربعی نشانه آن است که میخواهند با اسلام اموی همون اسلام علوی را منزوی کنند، چه این که به خیال خام خود در نظام طبیعت ضعیف را پامال کردند. در همون روز عاشورا عمر سعد گفت لازم نیست حمله کنید، اینا رو یک اکله کنید، به تعبیر روز اینا یه لقمه شما، اینا ضعیفند و پامالند، اینا اکلن، لازم نیست این همه تجهیزات را فراهم کنید، در حالی که دیدن این چنین نبودن. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله. و سخن بلند سالار شهیدان هم این بود که یک آدم ناپاک شایسته زمامداری نیست. اگر سالار شهیدان فرمود ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله او بین القلت و الزله هیهات من الزله یعب الله لنا ذلک و رسوله، همین حرف را فرزند برومندش علی ابن الحسین علیه السلام در رجز خونده است که فرماید من با شمشیرم میزنم ضرب غلام علوی، والله او تالله لا یحکم فی ابن الدعی، سوگند به الله ما زیر بار حکومت ناپاک نمیرویم. همون سخن حسین ابن علی را علی ابن الحسین هم در رجز میگوید. اما بدرقه سالار شهیدان میبینید فرق میکند. حضرت وقتی دیگران به میدان میروند میفرماید به این که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، بعضی از مؤمنین هم که به عهدشون وفا کردن، همین مؤمنین وفادار به عهد، برخی از اینها شربت شهادت نوشیدن، برخی از اینها منتظرن. این را در جریان سایر شهدا میگوید. اما وقتی نوبت به علی ابن الحسین میرسد میبینیم آیه‌ای میخواند که او را با انبیا نزدیک میکند، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم، یعنی پسرم علی راه آدم را میرود، وارث آدم است، وارث ابراهیم است، وارث موسی است، وارث عیسی است، وارث آل ابراهیم و آل عمران است. وقتی که علی ابن الحسین خداحافظی می کند به میدان می رود، حرفی هم که حضرت در قبال اون آیه قرائت می گوید این است: سبابش را به طرف آسمان بلند کرد، عرض کرد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو گواه باش کسی به طرف این قوم رفته است که اشبه الناس به رسول که خلقن و خلقن و منطقن، خدایا تو گواه باش. این یک شهید عادی نیست، شبیه ترین مردمان است به پیامبر تو، چه در خلقت، چه در گفتن و منطق و حرف زدن یا استدلال، و چه در اخلاق، شبیه کسی است که در باره او فرمودی انک لعلی خلق عظیم. بعد رو کرد به عمر سعد فرمود قطع الله رحمک کما قطعت رحمی و سلط علیک من یذبح کیفی فراشک، همون طوری که تو رحمم را قطع کردی خدا رحمت را قطع کند، کسی را بر تو مسلط کند که تو را در رخت خواب سر می برد. وقتی علی برگشت عرض کرد سنگینی اسلحه و تلاش نظامی مرا خسته کرد، سقل الحدیده اجهدنی و الاتشو قد قتلنی، حلی الى جرعت من ما این سبیل اتقوا بها على الاعداء، حضرت فرمود هات لسانه که زبانت را در کام من بگذار. وقتی زبان در کام پدر گذاشت دید این کام بسیار خشک است، شاید متأثر شد که چرا از پدر چیزی خواست که در اختیار پدر نباشد و متأثر بشود، شاید با خود گفت که چرا خاطره رنجور پدر بزرگوارم را رنجوندم، ای کاش تشنه می مردم و از پدرم آب نمی خواستم. سالار شهیدان فرمود برو، امید از هرچه زودتر به دست جدت با کاسه پر سیراب شوی. علی ابن الحسین در اون آخرین لحظه پیامی که برای پدر بزرگوارش میدهد این است، عرض بکند پدرا هازا جدی رسول الله، یعنی پیغمبر را دیدم، به او اشاره میکند. این نشانه حالت احتضار اون حضرت است. عرض کرد هازا یعنی این جدی رسول الله، قد سقانی به کأس اوفا، مرا با یک کاسه پر سیراب کرده است، یک قدح آب در دست اوست، به من فرمود به حسین من بگو العجل العجل بشتاب که آب کوثر تشنه توست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.